بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. صریح و آشکار و به طور کنایه و اشاره 283 آیه در کتاب خدا قرآن مجید در رابطه با زبان آیه نازل شده. این آیات مربوط به چگونگی کار زبان، فعالیت زبان، آثار بسیار عظیم و پرمنفعت زبان و آثار زیانبار و خسارتبار و خطرناک زبانه. این عضو این قدرت رو داره، این میدان رو داره که یا دنیا و آخرت انسان رو آباد کنه یا دنیا و آخرت انسان رو تخریب کنه. بعد از آیات قرآن کریم روایاتی به صورت حدیث قدسی از حضرت حق، از انبیاء خدا و از ائمه طاهرین در معتبرترین کتابها نقل شده که مجموعه از اونها رو همراه با توضیح مختصری وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی در بیش از 200 صفحه جمع کرده. یقیناً اگر بخوان در رابطه با اعضاء دیگر منهای زبان کتابی رو بر مبنای روایات تنظیم بکنن به 200 صفحه نمیرسه و این نشون دهنده جایگاه بسیار مفید و فوق العاده خطرناک زبانه. پروردگار مهربان عالم به زبان اونقدر در قرآن کریم توجه کرده و برای این عضو ارزش قائل شده که گاهی در یک آیه حقایق بسیار مهمی رو بیان میکنه و زبان رو هم با فعالیتش جزء اون حقایق ذکر میکنه. با توجه به این گونه آیاتی که انسان متوجه میشه این عضو از چه جایگاه با عظمتی برخورداره. در دعاهایی که از ائمه طاهرین نقل شده چقدر بر مسئله زبان تکیه شده. در مهمترین دعاها مثل دعای کمیل، وقتی در اوج دعا، اوج گریه، اوج حال، اوج تواضع امیرالمؤمنین علیه السلام با پروردگار عالم مناجات میکنه، به پیشگاه مقدس حق عرض میکنه واجعل لسانی به ذکر که لهجا، خدایا من حرکت زبانم رو به یاد تو میخوام که هر وقت حرف میزنم، حالا با هر چی و درباره هر چی، با همسرم، با بچه‌هام، با مردم، با وجود مقدس تو، این حرف من مایه از یاد تو داشته باشه. وقتی مایه از یاد تو داشته باشه و من کسی رو تحقیر نمی کنم، شخصیتی کسی رو مورد هجوم قرار نمیدم، کسی رو سبک نمی کنم، حرف بی ربط به کسی نمیزنم، سب و ناسزا و حرف زشت نمیزنم، کسی رو شماتت نمی کنم، حتی بدکاران رو نمیام یه حرفایی بزنم که بوی شماتت بده، با بدکارم که روبرو میشم به عنوان یک بیمار باهاش روبرو میشم، بیمار قابل علاج، بیمار قابل درمان. قرآن مجید اهل گناه رو بیمار میدونه، اولیاءش رو طبیب میدونه، اولیاء خدا طبیبوار با بیماران برخورد میکردن و مهمترین ابزار معالجه بیماران هم در اونها زبانشون. متاب ای پارسا روی از گناهکار، بدکارو که میبینی سرتو به حالت قهر بر نگردون، عصبانی نشو، بدگویی نکن، خشمگین نشو، نگاه ترد به اون نکن، چرا که در برخورد اول اجازه نمیدن کسی با گناهکار خشمگین و بدحال و بدقیافه برخورد بکنه. متاب ای پارسا، روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. اتفاق می افتاد اولیای خدا برای علاج این نوع بیماران 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 10 سال حوصله می کردن. به این زودی اولیاء الهی از گناهکاران ناامید نمی شدن، به این زودی روبر نمی گردوندن، اصلا روبر نمی گردوندن، تا پروردگار بهشون اعلام می کرد دیگه فایده ای ندار. این بیمار نمیخواد درمان بپذیره، نمیخواد علاج بپذیره. وقتی نخواد علاج بپذیره دیگه زبان و خرجش نکن. وقتی هم میخواستن بیمار رو علاج بکنن، نرم، با محبت، با عاطفه، با زیباترین مطالب، زیباترین حرفها، زیباترین آیات، زیباترین دعاها، زیباترین اشعار، زیباترین کلمات حکیمانه با گناهکار حرف می زدن. یه بار وجود مبارک حضرت سید الشهدا با یه گناهکاری روبرو شدن. اونا این زبانو نداشتن که برو گم شو، برو بدبخت، برو بیچاره، برو تیر بخت، برو بی توفیق، برو نمک نشناس، برو نمک به حرام. اصلا چنین لحنی رو انبیا و ائمه طاهرین با گناهکاران و بدکاران عالم نداشت. الان من نمیدونم پروردگار عالم در قرآن کریم چند بار این تعبیر رو آورده، به خصوص در سوره مبارکه اعراف. شعیب، هود، صالح و امثال این انبیا رو که میخواست به جانب یک جامعه گناهکار، یک ملت گناهکار، یک شهر گناهکار ارسال بکنه، نمیگفت. بیماران، بدکاران، معلم اومد، حرف بزن اومد، پیغمبر اومد، رسول من اومد. ببینید با این لحن انبیا رو فرستاده. و الا مدین اخاهم شعیبا. ببینید کلمه رسول در آیه نیست، کلمه معلم در آیه نیست، کلمه معالج در آیه نیست. ابتدای آیه میگه و الا مدین اخاهم شعیبا، من برادرشون شعیبو به سوی اونها فرستادم. یعنی گناهکار پیغمبر من داداشته. این لحن خود پروردگار. گناهکار پیغمبر من برادرت، اخویت. ببین چقدر لحن پر عاطفه و نرم. الی مدین اخاهم شعیبا، یا هود رو همین جور تعبیر میکنه، میگه برادرشون هود، برادرشون صالح. اون وقت به اینام یاد داد که با مردم که روبرو شدید چگونه سخن بگوید. لحن سخن انبیا در قرآن مجید آمده، مثلا حضرت نوح چقدر لحن زیباست. یا قوم ملت من، یعنی چقدر من به شما نزدیکم، شما چقدر با من نزدیکی. جامعه من، استغفروا ربکم، من شما رو که به جانب خودم دعوت نمی کنم. من که نمیگم بیان برای من کاری بکنه، من که نمیگم بیان بار منو بردارید، دیواری برای من بسازید. از اولم خدا به انبیا میگفت به جامعه این دلخوشی رو بدین که لا اسألکم علیه اجرن، این اجری الا علی الله، ما اومدیم براتون زحمت بکشیم، علاجتون کنیم، شما رو بیدار کنیم، آگاهی بهتون بدیم، دنیاتون رو آباد بکنیم، آخرتتون رو آباد بکنیم، و هر مقدار در این زمین ما تحمل زحمت و رنج بکنیم، دیناری از شما پاداش نمیخوام. کار ما برای شما مجانی، عشقیه، لطف، کرم، برادری، دلسوزی. گاهی انبیاء خدا نشستن برای مردم زار زار گریه کردن. در جنگ جمل امیرالمؤمنین که پیروز شده، یه نظامی پیروز باید بگه شهر رو چراغونی کنین، پرچم رنگی بزنین، طاق نصرت بزنین، نقل پخش بکنین. ولی امیرالمومنین به جای پایکوبی و شادی و نقل خوردن و پرچم رنگی زدن، میاد کنار کشته های جنگ جمل با صدای بلند زار زار گریه میکنه بر کشته های دشمن، نه بر شهدای خودش. وقتی بهش میگن علی جان اینا که کشته های دشمنن، برای اینا چرا داری گریه میکنی؟ میگه گریه میکنم، اینا تا دم بهشت اومدن برگشتن رفتن جهنم، دلم میسوزه. دلت برای دشمن میسوزه؟ برای اینایی که شمشیر به رود کشیدن اومده بودن بکشنت، بعد دلم برای اینا میسوزه. مگه نشنیدید زینب کبرا وقتی کنار بدن قطع نشست گفت به ابل محموم پدرم فدات بشه، حتی قضا که با دل پر غصه پر اندوه از دنیا رفتی، یعنی غصه برای قمر بنی هاشم یا برای علی اکبر یا برای حضرت قاسم. امام حسین که یه ساعت پیش صورت خونالودش رو در گودال رو خاک گذاشت، گفت الهی رزن به قضایک، من به قضای تو شاد شادم. پس چرا دختر امیرالمؤمنین گفت دل پرغصه؟ برای این 30,000 نفر غصه داشت و از دنیا رفت، که 8 روز من و این 71 نفر با اینا داریم حرف میزنیم، چرا توبه نکردن، چرا بر نگشتن، چرا با خدا آشتی نکردن. برادرشون رو فرستاد. درباره پیغمبر اکرم میگه ثم در قرآن تتفکروا، درباره این پیغمبر من اندیشه کن، در اخلاقش، در گفتارش، در اطوارش، در منشش، در رفتارش، در برخورداش. ما به صاحب کم من جنتن، از پیغمبر تعبیر به صاحب میکنه که من فارسی مغزدارشو بخوام بگم، پیغمبر رو خدا به مردم میگه رفیق جونجونیتون، صاحب کم. بین کلمه صاحب و کم که ضمیر مفعولیه فاصله نیست، یعنی پیغمبر وصل به جان شماست، به جانتون. از بعث فیهم رسولا من انفسهم، از جنس خودتون، از ماهیت خودتون، از درون خودتون من پیغمبر براتون فرستادم. اصل باهاتون یکیه، یکی. اینا لحنای انبیاست. حالا نوح داره به ملت میگه یا قوم، جامعه من، ملت من، نزدیکان من، کس و کار من، استغفروا ربکم. استغفروا الله هم نمیگه، به جای کلمه الله کلمه رب و استعمال میکنه، میگه از این مالکتون، پروردگارتون، مربیتون، دلسوزتون طلب آمرزش کنید، بیان باهاش آشتی کنید، از گناهان گذشتتون دست بردارید، بهش بگین ما رو از همه گذشته خطا و اشتباه ببخش، عرق خوردیم، بد کردیم، ببخش، ما ورق بازی کردیم، ما رو ببخش، رابطه نامشروع داشتیم، ما رو ببخش، حرام خوردیم، ما رو ببخش، دروغ گفتیم، ما رو ببخش. استغفروا ربکم. خب اگر با خدا یه چنین برخوردی کنید، من راستگو و فرستاده او از جانب او این وعده راست و درست رو به شما میدم، یرسل و سماع علیکم مدرارا، خوب که بشین، پاک که بشین، مورد آمرزش که قرار بگیرید، باران پی در پی، به جا، به موقع، بدون خرابی، بدون سیل، در تمام کشور از عالم بالا براتون میبارونه آسمان. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. این باران که بیاد تمام زمینای خشکتون رو سیراب میکنه، باغاتون آباد میشه، کشاورزیتون بالا میگیره، دامداریتون قوی میشه. یه روایت براتون بخونم، چقدر روایت مهمیه و بعد اقتصادی روایت چقدر قویه، چیکار کرده پیغمبر تو راه نمایی هاش. پیغمبر می فرماید من اگر بنا باشه در این دنیا انتخاب شغل کنم، که اولش هم همین رو انتخاب کرد، دامداری رو در اولویت قرار میدم. دامداری در یه سخنرانی که نمیشه برای مردم توضیح داد، دامداری آباد در یه کشور چی کار میکنه؟ پوست دام چه نوع کارخونه هایی رو را میندازه؟ پشم دام، کرک دام چه نوع کارخونه هایی رو را میندازه؟ بعد کنار پشم و کرک کارخونه های رنگ رزی، گوشت دام، شاخ دام، سم دام، روده دام، معده دام، جیگر دام، خون دام، شکمبه دام و لبنیات دام چند هزار شغل ایجاد میکنه، چقدر بیکار و کار بهشون میده و سفره یه مملکت رو چقدر آباد میکنه، اینو ارزیابا میدونن. امیرالمؤمنین میفرماد ملت مصرفی که خوراکیشو خودش میتونه تأمین بکنه، دستش دراز جای دیگه، این ملت ملت ملعونیه. این حرف امیرالمؤمنین. ملت مصرفی ملت ملعونه، یعنی از رحمت خدا دوره. از نظر خدا این ملت افتاده. اگر انتخاب شغل بکنم، اول دامداری، بعد کشاورزی. برای کشاورزی چه ارزشی قائل شد؟ میگه کاشتن درخت عبادت، میگه شخم زدن زمین عبادت، کاشتن دانه عبادت، درو کردن دانه عبادت. از اولی که دانه رو میکارن تا آخری که جمع میکنن، پیغمبر میگه هر چی کلاغ، کبوتر، گنجشک، سار، پرنده بیاد به این زمین نوک بزنه، یه ذره سبزی، یه ذره برگ، یه دانه، به تعداد این پرندگان خدا در نامه عمل کشاورز ثواب می‌نویسه. و بعد میگه اگر کشاورز چاله ای رو کندی، درختی بکاری، درختم کنار دستته، نهال تو پیته، تو گلدونه، چالش آماده شده، آبم آماده است، اومدن به جناب عالی به طور یقین گفتن نیم ساعت دیگه قیامت برپا میشه، زمین بین میره، آسمان ها فرو میرزه، ستارگان فرو میرزن، خورشید خاموش میشه. پیغمبر میفرماد تو کاری به برپا شدن قیامت نداشته باش، درخت رو بکار، نیم ساعت هم به سرسبزی دنیا کمک بکنی کافیه. اگه درخت رو نکاشته رها کنی بری، قیامت بشه نیم ساعت دیگه، برای نکاشتن اون درخت دادگاهیت میکنن. کشاورزی، پیغمبران کشاورزی کردن، ائمه کشاورزی کردن. امیرالمؤمنین امام باقر میگه 100,000 درخت خرما کاش یکیش هدر نرفت. این شغل دوم. بعدم پیغمبر یه رو هم مسافرت بر میگشه، مشت اومدن استقبال، به دونه دونه دست داد، دست یکی رو که گرفت و دستش دید زبره، پینه داره، فرمود چی کاره ای؟ و کشاورز فرمود کف دست تو ببینم. پیغمبر اسلام جلو چشم مردم خم شد، کف دست اون مرد رو بوسید، فرمود این دست در قیامت جزء دستای قیمتیه. یعنی مملکت رو آباد بکنید، آبا رو نذارید هدر بره، زمینا رو نذارید هدر بره، قیامت دادگاهیتون میکنن. چی گفته همه برن پشت میز بشینن؟ این پشت میز نشینی یه بیماری خطرناکیه، این مملکت رو گرفته. تولید چی شد؟ کشاورز، این کشاورزایی که با بچه هاشون از مناطق کشاورزی اومدن تو شهرهای بزرگ، دست فروشی، سیگار فروشی، آدامس فروشی، کارگری، اینا قیامت خیال میکنید آزاد رهاشون میکنه خدا؟ اونا خیال میکنن قیامت آزاد رهاشون میکنه؟ مگه در قرآن مجید نفرموده هوالذی جعلکم خلائف فی الارض، من همه شما رو جانشین گذشتگان قرار دادم، لیستعمرکم فیها، که این زمین رو آباد کنید، نگذارید زمین کویر بمانه و به کویرش اضافه بشه. تخریب جنگل خیانت به انسانه، نه به مملکت، به انسان، به موجودات زنده مملکت. تخریب زمین های کشاورزی خیانت به مملکته. رها کردن زمین های کشاورزی خیانت به یه مملکته. ریختن کشاورزا تو شهرها به دست فروشی و آدم فروشی و باتری فروشی و گاهی قاچاق فروشی و کشتن جوانان مردم با تریاک و هروئین خیانت به انسانیته. اما شغل سومی که انتخاب بکنم بعد دامداری و کشاورزی، صنعت استحصال معدن. هیچ وقت پیغمبر صنعت و اولویت نداده. ما الان داریم تو کشور صنعت و اولویت میدیم. این از نظر پیغمبر کار غلطیه. ما دو طرف کشورمون آبه. ما در حد لازم اگر اهل تقوا باشیم بارون بهمون میدن، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این وعده پروردگاره. ما نیروی انسانی کم نداریم، ما نیروی مالی کم نداریم. اون چه که الان سربار این مملکته تنبلی مردم مملکته. نه کم بوده مال، نه کم بوده زمین، نه کم بوده آب، نه کم بوده نفت، نه کم بوده معدن. اون که مردم یه شکلی شدن که دلشون میخواد پول بی زحمت گیرشون بیاد، اینو خدا نمیپسنده، انبیا نمیپسندن، ائمه نمیپسندن. پول بی زحمت پول بسیار زشتیه. که یه عده‌ای بشینن با یه تلفن ماهی چند صد میلیون تومن رو این طرف اون طرف انتقال بدن، یه عده‌ای هم برن پشت میز بشینن از 8 ساعت 2 ساعت هم کار مفید نداشته باشن، 6 ساعت حقوق حرام بگیرن، یه عده‌ای هم آرشون باشه برن بیل دست بگیرن آب را بندازن زمین بکارن. من برم زمین شخم بزن؟ من مدرک دارم، دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، من برم بیل بزنم؟ چطور امیرالمؤمنین آر نداشم بیل زدم؟ من تو مهمتر امیرالمؤمنین. شغل چهارم فرمودن تجارت، اما چهارم که بیام در مغازه بشینم یکی دیگه زحمت بکشه جنس بیاره خالی بکنه، ما پامون رو پامون بندازیم به شاگردمون بگیم جا به جا کن بریز تو وانت پولشم بگی ببر بریز بانک. پیغمبر میفرمد من این شغل رو چهارم قرار میدم، اولویت با دامداری، بعد با کشاورزی، بعد با صنعت، بعد با تجارت. شغل کاذبم که خلاف خداست. نوح گفت با خدا آشتی کن، یرسل و سما و علیکم مدرارا، باران فراوان به موقع بیاد براتون میاد، و یمدت کن به اموالن و بنین، ثروتمند میشین، فرزنددار میشین، فرزندان به درد خور، فرزندان شایسته، و یجعل لکم انهارا، تمام رودخونهاتونو پر میکنه از آب، انقدر که کبیراتونم گلستان میشه و سرسبز میشه. یجعل لکم انهار، این لحن معالجه نوح. ببینید با چه لحنی با مردم حرف زد. من یه بار دیگه این لحن زیبا رو بخونم در قرآن سوره نوح. با خدا آشتی کنید گناهکاران، بیماران، بدکاران، زشتکاران، تا یرسل و سما و علیکم مدرارا و یمدت کم به اموال و بنین و یجعل لکم انهارا. بیماران گوش ندادن، مریضا گوش ندادن. چقدر طول کشید این لحن؟ 950 سال. خسته نشد نو؟ نه. چی شد عاقبت؟ خدا بهش گفت خب دیگه فایده نداره، بیمار علاج نمیشه، پس منتظر باش. روزی که از تنور آب بالا اومد، ما تمام آبهای زمین را میندازیم بیرون، از آسمان هم هر چی آبه میدیم پایین، دیگه اینا باید برن، فایده نداره. زبان، پس با بدکاران هم با لحن بد حق نداریم برخورد بکنیم به هیچ عنوان. چی کار میکنه زبان؟ وقتی که در مدار مسائل الهی قرار بگیره، وقتی که وصل به یه قلب با عاطفه و با محبت بشه، وقتی که دریای مهر بیاد پشت زبان، اون وقت لحن آدم در حق همه میشه یه لحن زیبا. آیه رو عنایت کنید، سوره بقره آیه 83 دقت بفرمید پروردگار چه مسائلی رو در این آیه ردبندی کرده و کنار این مسائل بسیار با عظمت مسئله زبان رو مطرح کرد. لا تعبدون الا الله، مردم جز الله که مستجمع جمیع صفات کمال عبادت و بندگی نکنید، چون غیرش خدا کسی شما رو نساخته، کسی هم روزیتون رو نمیده، کسی هم از دنیا بیرونتون نمیبره به طرف آخرت، کسی هم محبت شما رو در دل پدر مادران انداخته، کسی هم هوای دور کره زمین رو برای تنفس برای شما قرار نداده. هر چی در این عالم تک و تنها من سفرشو براتون پهن کردم، چرا خودتونو خرج غیر من میکنید؟ به چه دلیل؟ چرا؟ شما که میخواین هزینه بشین، خب هزینه خدا بشین. چرا هزینه شیطون میشین؟ چرا هزینه هوای نفس میشین؟ چرا هزینه شهوت خودتون بدتر، چرا هزینه شهوت دیگران میشین؟ یکی دیگه میخواد بره جهنم، تو چرا حمالیشو میکنی؟ بارشو تو چرا میبری؟ این معنی لا تعبدون الا الله. لا تعبدون الا الله یعنی خرج الله بشین که تمام هستی به دست اوست و همه سفرهارم اون انداخته. قبول نداری؟ بگین یه دونه سفره رو غیر خدا کی انداخت؟ اینقدر به شما محبت داره که دو سه ما مونده به دنیا اومدنتون، مونده بود تو رحم مادر، سرتون یه خود رو برد پایین، انگشت دستتون رو با کرد گذاشت کنار لبتون که مکیدن رو تمرین بکنید، و الان اونجا اگه تمرین مکیدن بهتون نمیدادن میومدیم تو دنیا سینه مادر رو نمیتونستیم بگیریم، باید دکتر متخصص میوبردن انقدر لبتون رو تمرین میداد تا سینه مادر رو بگیرین. اونجا من کاملا تمرینتون دادم که تا به دنیا اومدین سینه مادر گرفتید شروع کردید مکیدن. اینقدر من بهتون محبت دارم، حال داری میری خرج دشمنان من میشی؟ این درسته؟ چه محبتی هست تو در دل مادر انداختم که دو سال شب در کمال خستگی خواب بود، دو تا ساعت زنگ میزد بیدار نمیشد، بابا داد میزد بیدار نمیشد، اما تو بچه چهار شبه تا شروع میکردی به آروم نفس اول گریه رو بزنی از خواب میپرید بغلت میکرد، ده دفعه میگفت الهی فدات بشم قربونت برم، کی این مادر رو برای تو قرار داد؟ ده شب میخوابی بیمارستان، 5 میلیون ازت میگیرن، پرستار میخواد بیاد کنار تختت اون ظرف رو ببره، ده جور اخماشو به هم میکشه، 5 میلیون هم میخوای بدی، اما 3 سال چجور رختاتو عوض کرد، آلودگی های لباساتو شست، بدنتو شست، از بوی اون همه آلودگی ها در نرفت، پرتت نکرد، هیچی هم نگرفت، حالا چرا رفتی خودتو هزینه غیر من میکنی؟ لا تعبدون الا الله، من متن آیه رو میخونم تا به توضیحش در یه جلسه دیگه برسم اگر خدا بخوام. چه آیه زیباییه. دلم میخواست من ظاهر و باطنم در تمام عمرم خرج قرآن میشد. دلم میخواست همش با قرآن بودم اما بی توفیقم. لا تعبدون الا الله، دستورات ببین، و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس، نه للمؤمنین، قولوا للناس، با هر انسانی برخورد کردید قولوا للناس حسنا، زیبا حرف بزنید، تو دل برو حرف بزنید، نیکو حرف بزنید، و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه. ببینید نماز به این با عظمتی رو بعد زبان آورده، زکات، این رده بندی هم خودش حکیم حساب داره. میتونست اول آیه بگه لا تعبدون الا الله و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه، اما میگه لا تعبدون الا الله، اول خدا، بعد پدر مادرت، بعد اقوامت، بعد یتیمان، بعد از کار افتادگان، بعد زبانت. این سیرا رو که رفتی و پاک شدی و عقیم و صلاح، من با زبان آلوده نماز تو رو میخوام چیکار؟ من با بیتفاوتی تو و بیرحمی نسبت به یتیم و از کار افتاده و بیرحمی به پدر و مادر نماز تو میخوام چی کار؟ اون نماز نماز نیست. چقدر ردبندی آیه حکیمانه است. لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، چه مکتب تربیتی عجیبیه، و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا. همه این جاده رو که طی کردی، حالا و عقیم الصلا، حالا یه نماز با ارزش میتونی بخونی، و آتوا الزکات و آتوا الزکات. عمر سعد دستور داد به لشکرش به سرعت زن و بچه رو سوار کنید. وقتی این فرمان رو صادر کرد، زینب کبرا اومد جلو، گفت عمر سعد به سربازات و افسرات و رفیقات بگو برگردن، تا نفس در منه اجازه دست زدن به ناموس خدا رو به احدی نمیدم. شما پاک نیستین، شما آلوده این، شما خبیثین. درست تمام زنان و دختران غرق در حجابن، ولی من اجازه این که دست نجست شما به لباسای ناموس خدا و پیغمبر برسه رو نمیدم. من خودم زن و بچه رو سوار میکنم. همه کشیدن کنار، شطور بلنده نمیشه زن و بچه رو سوار کرد. خواهرش رو صدا کرد، خواهرم شطورا رو بخوابون. شطورا رو خوابوندم، بیا به هم کمک بدیم،
این خانومای داغ دیده رو سوار کنید. این بچه های داغ دیده رو سوار کنید. زیر بغل خانوما رو گرفتن، زیر بغل دختران و بچه ها رو گرفتن، همه رو سوار کردن. حالا خودشون دوتا موندن. به کلثوم فرمود خواهر به تو هم کمک بدم، تو هم سوار شو. ام کلثوم رو هم سوار کرد. حالا خودش تنها مونده. زن و بچه دارن نگاه میکنن، عمه چه میکنه؟ دشمن داره نگاه میکنه. که یه لحظه دیدن غرق فکر شد. من همونیم که 6 ماه پیش میخواستم سوار شم، قمر بنی هاشم رکاب برام گرفت، علی اکبر رکاب برام گرفت. من همون خانومی هستم که حسین اومد زیر بغل منو گرفت، منو سوار کرد. به جای این که سوار شدیدن دوید میان گودال، گلوی بریده رو بغل گرفت. حسین من به خودت قسم، دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن. اگر من به خودم بود از کنار تو نمی رفتم، انقدر می ماندم تا بمیرم. حسین من حالام که می خوام برم، می خوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، می خوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، اید قائدنا، وانصر واحفظ امام زماننا برحمتك يا ارحم الراحمين.